آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، کیوم مرسیاتو هستم. در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، ساعت حالا در پایتخت تاجیکستان هفته شام است.
بله، شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. خورشید همدم هستم در مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پراگ. امروز سه شنبه 10 آگوست سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر است.
و شنونده های عزیز، نخست توجه شما را به تازه ترین اخبار تا این ساعت تاجیکستان و منطقه و جهان جلب میکنیم که امروز همکاری ما سلیم ایبزاد آماده کرده است و او مسئول بخش خبری امروز است در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ. و سلیم جان بفرمایید.
تشکر، درود به شنونده گرامی. با سرمایه گذاری 10 میلیون دلاری ایالات متحده تیرمای امسال تمرینگاهی را برای نیروهای مسلح تاجیکستان آماده خواهد کرد. در این باره کنید گروس سفیر آمریکا در تاجیکستان خبر داده، آوازه ها را که با این طرح آمریکا میخواهد صاحبی پایگاه خود در تاجیکستان شود رد کرد و گفت این مرکز تنها برای تمرین نظامیان تاجیکستان ساخته و در اختیار مقامات تاجیکستان گذاشته خواهد شد. سخن از سابق تمرینگاه نظامی در منطقه قره‌تاغ 45 کیلومتری غرب دوشنبه میرود که قرار است به سطح معیارهای امروزه بازسازی شود. سازمان ملل متحد میگوید هلاکت شهروندان آسایشته و زخمی شدن آنها در نزاع افغانستان در 6 ماه اول امسال 31% افزایش یافته. از 4/3 این افزایش کار دست نیروهای ضد حکومتی است. استفان دی میستورا، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، امروز هنگام معرفی این گزارش اظهار تأسف کرد که تلفات جانی این نزاع پیوسته در حال افزایش است.
Afghan civilian casualties have increased.
تلفات در بین اهالی ملکی افغانستان نظر به همین دوره سال گذشته، یعنی سال 2009، 31% افزایش یافته است. منظور ما از تلفات آدمان است که کشته شدند و آنهایی هم که زخمی شدند.
بنابر این گزارش، در 6 ماه اول امسال نزدیک به 1300 افغان کشته و قریب 2000 نفر زخمی شدند. سازمان ملل میگوید نیروهای ضد حکومتی مسئولیت 76% این حادثه ها را در دوش داشته. 386 مورد یا 12% آنها از طرف نیروهای ایالات متحده، ناتو و نیروهای حکومت به وقوع پیوستند. گروهی از بنیادگذاران و فعالان حزب دموکرات تاجیکستان امروز در یک نشست در شهر خوجند از 20 سالگرد تأسیس این حزب تجلیل کردند. جلسه در حال برگزار می‌گردد که حزب دموکرات تاجیکستان همانا با جناح‌ها تقسیم بوده، در حیات سیاسی کشور نقش مهم ندارد. با وجود این، شرکت کنندگان محفل گفتند فعالیت حزب آنها تحولی را در افکار جمعیتی ایجاد کرده، به تحکیم عقیده‌های دموکراتی در جامعه سبب گشته است. تفصیلات بیشتر در ادامه برنامه. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان 21 آگوست به ارمنستان سفر در و در ملاقات غیر رسمی سران پیمان امنیتی دست جمعی کشورهای همسود شرکت میکند. قرار است در این نشست مسئله های تحکیم روابط کشورهای عضو، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و افزا در قرغیزستان بررسی شوند. ارمنستان، بلاروس، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان اعضای پیمان امنیتی دست جمعی هستند که خود را اتحاد شبیه ناتو می شمارند، اما در عمل تأثیر مهمی به وضع امنیتی در کشورهای عضوش ندارد. بنابر خبر شبکه اول تلویزیون تاجیکستان، اموال و دارایی مربوط به فیض الله باباخانوف، دادستان پیشین ناحیه حصار و فرزند باباجان باباخانوف، سابق دادستان کل تاجیکستان حبس شده است. در نمایش تلویزیونی گفته شد منزل و زمینهای متعلق به فیض الله باباخانوف در دوشنبه حصار، قرغان‌تپه، رودکی و ماشین‌های او در اختیار مقامات تفتیشاتی میباشند. این در حالی است که او بعد از استعفای پدرش از مقام دادستان کل تاجیکستان با اتهام رشوه‌خوری بازداشت شده است. 4.1 میلیون نفر پس از هشدار سیل مقامات پاکستان از شهر مرکزی این کشور و نواحی اطراف آن فرار کردند. این هشدار از طریق بلندگویک ها در مسجدهای مظفرگر شهر در ایالت پنجاب صدا داده، 250 هزار نفر را مجبور کرد که به تپه های اطراف شهر پناه برند. یکی از ساکنان پنجاب با نام درزگل که منزل و فروشگاه او را سیل برده است میگوید:
زرداری به بارک زدامه مجدی خوردل ده که قربانی گیدمون حکومت.
یگانه چیزی که من میخواهم به عنوانی زرداری گویم این است که خانه های ما فرو میروند، اما حکومت او پروایی ندارد. حکومت باید مثل پدر باشد. وقتی که پدر بچه هایش را در بدبختی رها میکند و به سفر خارجه میرود، یک شرمندگی است.
کارمندان خیریه سازمان ملل میگویند شماره افرادی که از سیل در پاکستان آسیب دیدند در دو هفته اخیر به 14 میلیون نفر میرسد و یک مقام ارشد حکومت ایران گفته است جمهوری اسلامی در پاسخ به تحریم های بین المللی فروش کالای خود را با دلار آمریکایی و یورو قطع میکند. نایب پرزیدنت ایران محمد رضا رحیمی گفته است دلار و یورو افلاس بوده با ریال ایرانی عوض میشوند و همچنین با پول ملی همه کشورهایی که با ایران تجارت دارند.
تشکر، همکارم سلیم ایوبزاد بود و ما در برنامه‌های در ساعت‌های بعدی برنامه هم سلیم جان را با تازه‌ترین خبرها خواهیم داشت. اما شنوندگان گرامی، اخبار و مطالب بیشتر را از سامانه رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت به مدت 24 ساعت در شبانه روز میتوانید دریافت کنید. نشانی وبسایت ما www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من خورشید همدم با اتفاق همکارم کیوم مرسیاتو در خدمت شما هستیم.
و اکنون شنونده ارجمند توجه کنید به عنوان مهمترین مطالبی که در نیمه نخست برنامه ما پخش خواهند شد. تمرینگاه نظامی در قرطاغ از سوی امریکا بازسازی می شود. آیا هدف تأسیس پایگاه نظامی است؟
جشن 20 سالگی حزب دموکرات تاجیکستان، حزب پریشان و اعضایان سرسان و حیران.
10 اکتبر انتخابات پارلمانی قرغیزستان، انتخابات در پی حادثه های خونین قومی در اوش و جلال آباد. مجله شامگاهی را با یک گزارش خبری از تاجیکستان آغاز میکنیم و طوری در بخش خبری هم شنیدید، امریکا برنامه ساختمان یک تمرینگاه نظامی برای نیروهای تاجیکستان را روی دست گرفته است. ساختمان این تمرینگاه که حدوداً 10 میلیون دلار هزینه دارد تیر ماه سال جاری آغاز میشود. این تمرینگاه نظامی در منطقه قرطاغ 45 کیلومتری غرب دوشنبه بنیاد خواهد شد.
بله کیومرز، رسانه‌های خبری روسیه این تصمیم امریکا را یک نوع آمادگی برای استقرار پایگاه نظامی این کشور در آینده در تاجیکستان ارزیابی کردند. در حالی که این تمرینگاه در منطقه قرطاغ از زمان شوروی فعال بود، ولی در چند سال اخیر البته کارنوشی هم شده بود. در هر صورت هدف امریکا از این اقدام چیست؟ پاسخ این و دیگر سالها را در گزارشی که همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در از دوشنبه فرستاده است میشنویم.
قرار است امریکا در تاجیکستان اجرای برنامه ساختمان یک مرکز تمرینگاه نظامی برای نیروهای نظامی این جمهوری را پیاده کند. ساختمان این مرکز در تیر ماه سال جاری پس از امضای قرارداد بین دولتی میان تاجیکستان و امریکا شروع خواهد شد. مقر این تمرینگاه نظامی در منطقه قرطاغ 45 کیلومتری غرب دوشنبه شهر واقع است. رسانه‌های خبری روسیه این تصمیم امریکا را یک نوع آمادگی برای استقرار پایگاه نظامی خود در آینده در تاجیکستان تلقی کردند. بنا به نوشته رسانه‌های خبری روسیه، هزینه های اجرای این طرح بالغ به 10 میلیون دلار آمریکایی است. این در حالی است که این مرکز تمرینگاه نظامی در قرطاغ از قبل نیز وجود داشت و کن گراس سفیر آمریکا در تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که برای نوسازی این مرکز آمریکا 9 میلیون دلار اختصاص داده است. همچنین جناب سفیر ادعاهای رسانه‌های خبری روسیه در رابطه با آنکه امریکا با تشکیل این تمرینگاه نظامی تلاش دارد در آینده پایگاه نظامی خود در تاجیکستان را مستقر کند رد کرد و گفت
So it's not a question of base for anyone else, it's only for the Tajik Armed Force.
در اینجا حرف از تشکیل کدام یک پایگاه نظامی نمی رود، بلکه هدف تشکیل یک مرکز تمرینی برای نیروهای نظامی تاجیکستان است و این مرکز پس از ساختمان و نوسازی در اختیار نیروهای نظامی تاجیکستان قرار خواهد گرفت.
And it'll be a training center for them.
جناب سفیر گفت که کمک های نیروی نظامی امریکا به نیروهای نظامی تاجیکستان در مجموع 29 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد. در همین حال برخی دیگر از کارشناسان روسیه در رابطه با تشکیل و نوسازی این مرکز از سوی امریکا این موضوع را مطرح کردند که گویا این مرکز تمرینگاه با اصول و شیوه های آموزش نظامی امریکا امکان دارد در آینده جایگزین آموزش اصول و شیوه های نظامی روسیه در تاجیکستان شود. ژنرال عبدالله حبیبوف کارشناس نظامی این ادعاها را بی‌پایا میداند. جناب حبیبوف افزود
قوه‌های مسلح تاجیکستان سه صد در صد پیوسته دارند به سلاح و نظام و اصول تربیهی که پیش وقت در اتحاد شوروی بود، یعنی امروز در روسیه جاری هست. و ساختن امریکا یک آموزشگاه، این پیش رفتن واسطه های تربیه نظامیان تاجیکستان ممکن کمک رساند، لیکن این یگان خیل تأثیری برای تماما تغییر دادن اصول تربیه نظامیان تاجیکستان و تابع کردن با اون نظامی که در امریکا هست به فکر من عموماً اساس هم ندارد. این با رفت نظام عمومی قوه های مسلح تاجیکستان تأثیر رسانده نمیتواند.
این در حال است که تاجیکستان عضو پیمان امنیت جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع است و با روسیه حریم هوایی مشترک دارد و روسیه یگانه کشور خارجی است که در تاجیکستان پایگاه نظامی خود را دارد و در سال 2001 مقامات تاجیکستان با رضایت روسیه کریدور هوایی خود را برای نیروهای ناتو باز کردند و با تعداد کمی نیروهای هوایی فرانسه اجازه دادند تا در فرودگاه غیر نظامی دوشنبه به شهر مستقر شوند. این بخش کمک رسانی فنی نظامی فرانسه عبارت از 3 تا 5 فروند جنگنده مدل میراژ است. به اعتقاد برخی از دیگر تحلیلگران، اکثر کمک های نظامی و امنیتی امریکا به تاجیکستان به وضعیت در افغانستان ربط دارد. برای مثال ساختمان پلی 1200 متری در رودخانه 5، ساختمان گذرگاه های گمرکی و تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان، همچنین نوسازی خطهای مخابراتی در مرز و سرمایه گذاری در ساختمان مرکز ضد تروریستی نیروهای نظامی تاجیکستان در جنوب جمهوری از جمله کمک های امریکا به تاجیکستان در این زمینه به حساب می آید. به گفته همین کارشناسان، ساختمان مرکز تمرینگاه نظامی در قرطاق تاجیکستان از سوی امریکا نیز به وضعیت در افغانستان ربط دارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کمک آمریکا برای بازسازی تمرینگاه نظامی در تاجیکستان به طور در گزارش همکارم ذوالفقار هم تاکید شد. ایالات متحده میگوید که با فعال کردن این تمرینگاه که در 45 کیلومتری غرب شهر دوشنبه واقع است، هدف تأسیس یک پایگاه نظامی در تاجیکستان را ندارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
به صفحه دوستان ما بپیوندید در پورتال های مایمیر و فیسبوک. امروز گروه از خبرنگاران پیشنویس قانون درباره مطبوعات و دیگر واسطه های اخباری عامه را مورد بحث قرار دادند که یک ماه پیش از سوی عالمجان سلیمزاده وکیل مردمی در پارلمان کشور پیشنهاد شده است. مهمترین نکته در طرح اصلاح قانون مطبوعات به ادعای مؤلف این پیشنویس قانون این است که مقامات مسئولی دولتی موظف خواهند شد به تمام درخواست و پرسش خبرنگاران در ظرف 3 روز پاسخ رسمی دهند.
بله کیومرز، عالمجان سلیمزاده وکیل پارلمان و مؤلف طرح اصلاح قانونی مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخباری عامه میگوید تا این زمان مقامات حقوق داشتند که پاسخ خود را به پرسش خبرنگاران یا نوشته‌های مطبوعاتی دوری دوامی 30 روز یعنی یک ماه آماده کنند. اما خبرنگاران که با پیشنویس این قانون آشنا شدند میگویند این طرح از قانون فعلی تفاوتی جدی ندارد و هنوز به تغییر و تکمیل نیاز دارد. خلاصه بحث و بررسی‌ها در این زمینه را از زرنگیز نوروز شاه می‌شنویم.
نمایندگان رسانه‌های خبری، حقوق‌شناسان و سازمان‌های ژورنالیستی تاجیکستان که در یک همایش در شهر دوشنبه برای بررسی پیشنویسی قانون درباره مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخباری عامه گرد هم آمدند، تاکید کردند که اکثر بند و ماده‌های این طرح مطابق با شرایط مطبوعات زمان معاصر تهیه نشده است و از قانون فعلی مطبوعات چندان تفاوت جدی ندارد. به قول اکثر ژورنالیستان و حقوق‌شناسان تاجیک، تهیه کنندگان طرح نو افرادی می‌باشند که در زمان شوروی فعالیت ژورنالیستی کرده‌اند و در آن بیشتر به ارزش‌های میای شوروی اهمیت داده شده است. فرخشو جنیدوف حقوق شناس تاجیک میگوید
ده سال زیاد میشود که درباره ضرورت طرح همین قانون گفتگوها هستند. سال 2001 با دستگیری سازمان امنیت همکاری اروپا در تاجیکستان یک طرح جدید همین قانون که بهای بسیار انسیتوهای منافقه گرفته بود و بهای مثبت هم بود پیشنهاد شد. متاسفانه اون از جانب پارلمان اون وقت دستگیری نشد و دیگر کوشش سال 2005 جون بود. متاسفانه اینم تو همون حکومت رفت و از دولان های حکومت دیگه برنگشت، دیگه نمیدونیم همچه گم شد. طرح دیگرش دو سال پیش در دوره نان اسمیت متاسفانه اونم تقدیرش تا امروز نروشن.
مهمترین نکته در طرح اصلاح قانون مطبوعات این است که مقامات مسئول دولتی موظف خواهند شد به تمام درخواست و پرسش خبرنگاران در ظرف 3 روز پاسخی رسمی بدهند. تا این زمان این مهلت تا 3 روز یعنی 1 ماه مقرر شده بود. اما جمعه‌بای طالبوف خبرنگاری تاجیک میگوید در باب دایر به سرپیچی منصبداران دولتی از دادن اطلاع به خبرنگار در پیشنویس قانون مطبوعات هم یگان جزای مشخص پیش بینی نشده است. به پیشنهاد او در قانون نوی مطبوعات کشور باید برای بالا بردن مسئولیت صاحب منصبان در مناسبت با خبرنگار یک باب جدید وارد کرده شود.
پیشنهاد میکردم که ما قانون مطبوعات و دیگر بوستهای اخباری عمومی یک ماده نوگه داخل کرده شود که تو در یک وقت مسئولیت صاحب منصبان بلند گردد.
خبرنگاران تاجیک همچنین با مخالفت برخی از بندهای لایحه نوی قانون مطبوعات با دیگر ماده و قانونهای کشور تاکید و بیشتر به نکات مبهم و ناروشن این طرح اشاره کردند که ضرورت به تحریر دارد. از جمله اکبری ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیک با اشاره به باب در رابطه با جریمه بندی و بسته شوی نشریه ها گفت
در ماده 36 تاوان ضرر معنوی، هرچند این کار بسیار مشکل است، باید تاوان معنوی به بسته شدن روزنامه ها مساعدت نکند یا آورده نرساند. مثلا در همین مورد ما باید و در دیگر مورد های پرینسیپالی، موردی که برای فعالیت آزادانه ما مساعدت کند، من بسیارم خواهش میکردم گیرم فکر و اندیشه هامون را گپ زنیم، بعد از نگاه ما مثلا حقوق شناسا میگذرونیم، پیشنهاد میکنیم.
به این ترتیب نمایندگان رسانه های خبری تاجیکستان برای دفاع از حقوق خود و رفع مشکلات فراوان نظیر بحث های دادگاهی نشریه ها، مشکلی دریافت مجوز فعالیت رسانه های مستقل و برای بهتر شدن وضع آزادی بیان در لایحه پیشنویسی قانون درباره مطبوعات و دیگر واسطه های اخباری عامه نظر و اندیشه های خود را پیشنهاد نمودند. آنها همچنین امکان دارند تا حدوداً یک ماه دیگر تا زمان بازگشت پارلمان از مرخصی پیشنهادات خود را به طور خطی طریق رسانه‌ها و یا سازمان‌های ژورنالیستی به پارلمان رسانند. باید گفت قانون جمهوری تاجیکستان درباره مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخباری عامه 14 دکمبر سال 1990 زمانی که هنوز حکومت شوروی پایبر جا بود به تصویب رسیده، تا این زمان 7 دفعه به آن تغییرات و علاوه‌ها وارد شده است. بر اساس اطلاع وزارت فرهنگ تاجیکستان فعلا در کشور 185 روزنامه که از این تعداد 92 توی اون خصوصی است و 84 مجله و 7 آژانس اطلاعاتی ثبت نام شده فعالیت دارند.
نظر و پیشنهاد و انتقاد خبرنگاران تاجیک از پیشنویس قانون نو درباره مطبوعات و دیگر واسطه های اخباری عامه در تاجیکستان بود. گزارش همکارم زرنگزی نوروزشو از شهر دوشنبه را میشنیدیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل.
رادیو آزادی در تلویزیون شما در هر لحظه براتون مناسب از وبسایت azadi.org هم دیدن کنید و همچنین برنامه ما را در با صدا و عکس و ویدیو نیز ببینید. امروز با تاسیس حزب دموکراتی تاجیکستان، نخستین حزب الटरनेटیو در مقابل حزب کمونیست اتحاد شوروی 20 سال پر شد. سال 1990 در این روز اولین جلسه این حزب در شهر دوشنبه برگزار و رهبر اولینش شادمان یوسف انتخاب شد که حالا در شهر وینا به سر می‌برد. همچنین در سرگاه این حزب چهره‌های از قبیل شاعری سرشناس تاجیک بازار صابر، حقوقدان ورزیده آینه‌حال بابونظر و دانشمندان رحیمی مسلمانیان و عبدالنبی ستارزاده و دیگران قرار داشتند.
بله کیمرز، در آغاز تحولات سیاسی و نظامی دهه 1990 این حزب با دیگر سازمان‌های سیاسی از جمله اسلامی‌ها پیوست که در نهایت جنگ داخلی تاجیکستان روی فعالیت‌های سیاسی حزب بی تأثیر نماند. منظور این است که از آن دوره پراکندگی و به گروه‌ها و جناح‌ها تقسیم شدن حزب آغاز گردید. تاریخ حزب نیز گواهی می‌دهد که همیشه در داخلش گروه‌های گوناگون، پلتفرم‌ها و جناح‌های مختلف عمل میکردند و این حال باعث ضعیفتر و ضعیفتر شدن حزب دموکرات شده. اکنون این حزب به گونه‌ای که در اوایل سالهای 90 بود دیگر حزبی رقم اول مخالف دولت نیست.
بله خورشید، سال 1994 در دوران جنگ شهروندی در تاجیکستان این حزب دموکرات به دو پلتفرم الماتا و تهران تقسیم شد و سبب دو تقسیم شدن این حزب این بود که پلتفرم الماتا با اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک پیوست و پلتفرم تهران مشد نه. اخیری سال 1995 در شهر دوشنبه از قید دولتی گذشت، اما نه با سروری شادمان یوسف بلکه با رهبری اعظم افضلی. بعد از سازشنامه صلح سال 1997 درست ماه آگوست سال 1999 حزب دموکرات تاجیکستان از دیگر فعال شد، بار دیگر فعال شد و این بار تحت سروری فرماندهی سابق نیروهای مخالفین محمد روزی اسکندروف که از پلتفرم الماتا نمایندگی میکرد. این جناح در انتخابات پرزیدنتی سال 1999 از امام علی رحمان جانبداری کرد و پلتفرم تهران باشد از نامزدی سلطان قوتوف.
این آخرین ظهور پلتفرم تهران حزب دموکرات در صحنه سیاسی بود و با همه میتوان گفت که این پلتفرم به باد فراموشی رفت، اما مشکلات حزب دموکرات تاجیکستان و تجزیه این تشکل سیاسی با جناح‌های مختلف و گاه حتی متخاصم همچنان ادامه داشت. بعد از زندانی شدن محمد روزی اسکندروف حزب دموکرات تاجیکستان به سه تقسیم شد، یعنی جناح اسکندروف، جناح سید جعفر عثمان و جناح مسعود صابروف که وزارت عدلیه همین اخیری را رسما همچون حزب دموکرات میشناسد. اما به نظر کارشناسان این همه جناح سازی و بحران‌های رهبری که گاهی از بیرون اداره می‌شوند و گاهی هم محصول اختلافات نظری موجود در داخل خود حزب بودند، در نهایت منجر به آن شد که حزب دموکرات تاجیکستان یک نیروی درگذشته خیلی متنفذ سیاسی، آن نفوذ و تأثیر گذشته‌اش را از دست داده، در گردابی تنها همین جنجال‌های میان رهبرانش محدود شده و در همین دایره می‌چرخد.
با این هم جناح مسعود صابروف که در تاجیکستان رسما به عنوان حزب دموکرات شناخته می شود، برنامه های جشنی را به مناسبت 20مین سالگرد تاسیس این حزب دایر کرد. روز گذشته چون این محفل در شهر دوشنبه مدت دو روز اخیر در شهرهای خوجند و دوشنبه با برگزاری برنامه های از 20 سال تاسیس این حزب تجلیل به عمل آورد. همکارم معصومی محمد رجب از شهر خوجند ولایت سوغ در شمال تاجیکستان درباره محفل دموکرات های سوغده گزارش فرستاده است که حالا با هم می شنویم.
در کنفرانسی بخشیده به 20مین سالگرد حزب دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند، تنها گروه خرد از رهبران و بنیادگذاران، سابقه‌داران و اعضای فعال حزب مذکور، نمایندگان از برخی احزاب سیاسی و مقامات اشتراک داشتند. رحمت الله ولیف از بنیادگذاران حزب دموکراتی و یکی از لیدران امروزه آن گفت:
حزب دموکرات تاجیکستان چقدر بوری گران با سر گرفته تا امروز آمد. حزب دموکرات تاجیکستان چقدر فرزندوی بهترین خود از دست داد. با اون خاطر که امروز ما زندگی سازگار داشته باشیم.
اما به نظر می رسد حزب دموکراتی تاجیکستان در سالهای اخیر پایبند اختلافات و کشمکش های داخلی اش گشته، از سرجمعی اعضا و جانبداران خود عاجز آمده است و در پیاده کردن برنامه های خود سهم مؤثر نداشته است. در انتخابات های گذشته رئیس جمهوری و پارلمانی، دموکرات های تاجیک در مثال ولایت سوغد یگان نامزد خود را برای اشغال مقام پرزیدنتی یا کرسی پارلمانی پیشبری نکردند. عبدالحکیم شریفوف، رهبری بخش ایدئولوژی حکومت سوغد، فعالیت نظررس دموکرات های این منطقه را اشتراک فعالانه در شورای جمعیتی حزب های سیاسی منطقه همراه حکومت نامید و افزود:
هر چیزی نوی که از جانب یک قوه دیگر یا حرکت دیگر سیاسی داده می شد، این به منفعت همه ما می باشد و از آنها البته ما استفاده می کنیم. مسئله بحران سیاسی اقتصادی، مسئله توالت انرژتیکی، دیگر مسئله ها در این مسئله حزب دموکرات و کلی موقع دولت رو دستگیری می کنند.
اختلاف های داخلی حزب دموکراتی پس از زندانی شدن محمد روزی اسکندروف، رهبری حزب دموکراتی تاجیکستان در سال 1999 برای 23 سال از سوی دادگاه عالی منشأ می‌گیرد. قسمت عمده دموکرات های تاجیک امروز هم او را رهبری خود اعتراف می‌کنند، اما قسمت کنار رفته مسعود صابروف را به رهبری برگزیده‌اند و وزارت عدلیه هم امروز او را به حیث رهبری حزب دموکراتی تاجیک استان نشناسد. ضمناً در نشست خوجند آقای صابروف اشتراک نداشت. دوران کریموف از جانبداران بخش ثبت نام شده صابروف گفت:
سری بحث همین که کم در نفهمی ها شد درون حزب همه متعید کردم نفهمی در باره محمد روزی اسکندر و بشتیان حفظ یک رئیسی کار میکردگی انتخاب کرده پیش ببریم کار بکتیم همین نشد.
تلاش و کشمکش های داخلی و به چند پاره جدا شدن رهبریت و اعضای حزب دموکراتی تاجیکستان یک عامل اصلی است که فعالیت آن را به ضعف رسانیده است. اما سابقه‌داران حزب دموکراتی از دست رفتن موقع حزبشان و کاستن علاقمندی ساکنان به آن را چگونه شرح می دهند؟ عبدالرحیم تاجیبایف، یک عضو حزب دموکراتی، از زمان تأسیس عامل دیگر را ذکر می‌کند که حزبش را از صحنه سیاسی تاجیکستان کنار برده است.
متاسفانه امروز در همه جا اساسا اشتراک میکنند نماینده حزب دموکراتی خلقی کنامی که آن همه اعضای کمانده باشند و اینجن دیگر حزبها البته بسیار مشکلات است راه نمیگذارند راستگا بگر ساده کرده گویند.
اما یک سابقه دار دیگری حزب دموکراتی از ناحیه ظفرآباد گفت بسیار نکته های اصلی و مهمی برنامه های حزب دموکراتی تاجیکستان که در ابتدای سالهای 90 عصر گذشته علاقمندی و جلب توجه مردم را به این حزب و بار آورده بود امروز در برنامه حزب حکمرانی خلقی دموکراتی نیز جای یافته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
جشن 20 سالگی تأسیس حزب دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند در شمال این کشور. همانگونه که تاکید شد، حزب دموکرات از نخستین حزب‌های سیاسی دوران استقلال تاجیکستان از آغاز فعالیت تا کنون در عرصه سیاسی کشور موفق نبوده است. چرا؟ در گفتگو با آینه حال بابا نظر و از سابقه‌داران حزب نخست این سوال را پرسان شدم.
از اول پیدایش تا این حزب اول طرفداران زیادی داشت از بین ملیت و این گنجی که مردم عموما بعد بسازی حرکتی آزادی خواهی به وجود آمد و شخصیت های خیلی خیلی نمایان داشت، اما بدبختانه بعد از جنگ بعد از آن این حزب بسیار ممکن که شکست خورد، یعنی که از بس که رژیم تسینه توانستن این حزب را همچنین یک حزب جنگجوی و نوسنن به هم مردم داخل هم مردم بیرون، بنابر این هم در وقت جنگ چهرههای آشنا و نمایان یک قسمش برآمده رفتن و یک قسمش وفات کردن و اون مقصده که این حزب داشت نشد. اما اون حزبی که حالا وجود دارد با نام حزب دموکرات، من خیلی افسوس میخورم که تا حال نمیتوانند که از این حزب یک در حقیقت یک حزبی ریالی یا حزب دموکراتی بسازند.
شما یادآور شد از همون دهه سال 1990 واقعا در همون زمان حزب دموکرات البته یعنی با آغاز به فعالیت کرد، ولی چون زمانی به قول میدانشینی ها بود و دیگه تحولات های سیاسی به قول بود، این حزب با دیگر سازمان ها یا تشکل های سیاسی همراه گردید در همون زمان، ولی دیدیم که این سرجمعی یا که یعنی پیوستن با دیگر تشکل های سیاسی هم برای این حزب کار نکرد، یعنی یک نتیجه مؤثر به بار نآورد. شما سباشا در چی میبینید؟
من فکر میکنم که اگه ممکن شما حزب نهضت اسلام را در نظر دارید، این یک چیزی من فکر میکنم این چیزی بد نبود، تنها همین که از حزب نهضت اسلام مثلا توانستن که یک حزب اکستریمیستی سازند بعضی ها، و از وقتی واسطه اخبار تلویزیون رادیو و غیره به دست دموکرات ها نبود و توانستن که این دو حزب را یک جای کرده یک چهرهای یک یعنی که یک حزبی جور اکستریمیستی این یک دویم از تجربه سیاسی نداشتن، اونهایی که فکر کردن که بسیار آسان است از دست کمونیست ها گرفتن و یک دولت دموکراتی ساختن.
پس از امضای سازشنامه سور در سال 1997 و عمیق‌ترش در سال 1999 ریاست همین حزب بر دوش محمد روزی اسکندروف گذاشته شد. یعنی آمدن اسکندروف برای حزب را شما چگونه مثلا ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم که در همون دوره دیگر نفر یافت نشد که تواند یعنی که ریاست حزب را به عهده گیرد و من باید بگویم که اسکندروف خیلی کارهای خوبم کرده در حزب. امروز من فکر میکنم که زندانی بودن آن مثلا خیلی کار نخوب است و وقتی اون رسید است که ممکن وی را عفو کردند چندین مرتبه هم خیلی اظهارات هم بود اما این نشد.
پس از زندانی شدن اسکندروف حزب دموکرات باز مثلا بگیم بیشتر پهن و پریشان شد و حالا به سه جنا تبدیل شده است. این پهن و پریشانی را مثلا شما نظرتون چی انگیزه ای دارد؟
وقتی که حزب دموکرات تشکیل شد اونجا این قدر مردم بسیار جمع شده بودند، قسم زیادی اونها عموما معنای دموکراسی را نمیفهمیدند یک قسمت و فکر میکردن که هر نفر باید اراده خود را اونجا درست میشمارید، یعنی که یک لیدر پیدا نشد که در گردش تواند گروه های گروگون را جمع کند.
آینه حال بابا نظر و حقوقدان تاجیک و از سرآمدان و سابقه داران حزب دموکراتی تاجیکستان بود که درباره 20 سال چالش ها، رخنه ها و جدایی های این حزب سیاسی صحبت میکرد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیزی مجله شامگاهی هستید از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. حالا با هم میرویم به سامانه رادیوی آزادی و ببینیم چی موضوعها بیشتر مورد بحث خوانندگان و استفاده برندگان وبسایت قرار گرفتند. میکروفون در اختیار افراسیابی سلطان است.
امروز خوانندگان تارنامه آزادی بیشتر به موضوعهای سیاسی توجه داشتند. آنها بیشتر در موضوعهای حبس اموال پسر سابق دادستان کل و تاکید پرزیدنت به ذخیره دو ساله گندم شرح و نظر نوشتند. در بازگاه موضوع اول جمال گفته است هنگام اجرای وظیفه دولتی دزدی کردن بیهوده است، زیرا هر مقامداری که پول و مال مردم را از خود میکند آن روز دوباره مصادره و دولتی اعلان میشود. انوشروان شکوه کرده میگوید معلوم نیست جامعه تاجیکستان با مقامداران فسادکار با کجا روان است و تا کجا خواهد رسید. اما حسن الدین چنین نظر دارد که به سابق رهبران والا مقام فشار آوردن از رسم و فرهنگ دولتداری نیست. مسافر میگوید اکثر صاحب منصبان به حیث لختک در دست لختک بازان بالاتر استفاده میشوند و گناه آنها نه به آن حد است که تصویر میشود. وطن دوست از آن اظهار ناراضیگی کرده است که مقامات در مورد پسر سابق دادستان کل هنگام سری وظیفه بودن پدرش خاموش بودند و یگان تصمیمی نگرفتند. در موضوع تاکید پرزیدنت به ذخیره دو ساله گندم معروف از دعوت رئیس جمهور استقبال کرده است و آن را سری وقتی نامیده است. اما عبدالجلیل در مورد دعوت پرزیدنت از صاحب کارم برای پایین آوردن نرخ‌ها در ماه رمضان گفته است در حالی که اندازهای دولت کمرشکنند تنظیم نرخ‌ها در بازار غیر امکان است. خواننده‌ای که خود را دهقان نامیده است شکوه‌آمیز گفته است که با اندازهای بی‌حساب و سوزشواری گران نرخ چگونه می‌توان ذخیره دو ساله گندم را آماده کرد. خواننده‌ای با نام مستعار فورسیج بر این نظر است که این اظهارات پرزیدنت برعکس می‌تواند باعث بالاروی نرخ‌ها در کشور شود. همچنین امروز مطلب ویدیویی بخش ستاره باران را که مهمان نوبتی آن هنرمند جوان مطلوبه رحیموه بود خوانندگان خوش پذیرفتند و این مطلب به یک از سربیننده‌ترین مطالب تبدیل شده است. شنوندگان گرامی شما را هم به تارنامه آزادی می‌خوانیم. در صفحه اینترنتی آزادی شما می‌توانید از تازه‌ترین رویدادهای تاجیکستان و جهان آگاه شوید و در بحث‌های خوانندگان شرکت کنید.
بله، افراسیاب سلطان مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی بود که نظر رو اندیشه های خوانندگان استفاده مرانندگان را برای ما شما ارائه میکرد. و در این قسمت باید یک مطلب درباره آمادگی قرقیزستان برای برگزاری انتخابات پارلمانی هم باید میداشتیم، ولی در قسمت دومی برنامه حتما آن را پخش خواهیم کرد. ولی قبل از آن ما یک ترانه میشنویم و برنامه را ادامه میدهیم.
چرا این قدر جانم از سپاهی نمی سازی بسویم یک نگاهی چی می شد که اقام نمی فکندی ای نظر باشه ای چشم سیاهی چی می شد که اقام نمی فکندی ای نظر باشه ای چشم سیاهی
صدای گوارای نگینه امان قولا و آوازخان تاجیک را در مجله شامگاه از رادیوی آزادی شنیدید. مسئولیت معرفی این برنامه را من خورشید همدم در پراگ و همکارم کیومرث حتا در شهر دوشنبه بر عهده داریم. در ادامه برنامه این گزارش ها را برایتان تقدیم خواهیم کرد. ماه رمضان فرا رسید، اما از آن را در پنجکن من کردند.
امریکا خراجات نظامیش را کاهش میدهد. قانونگذاران چی نظر دارند؟
برنامه جدیدی مبارزه علیه قاچاق انسان در تاجیکستان، شان و شرف انسان در مد اول.
و انجام به صدای جنجال یک زمان پرسر و صدای قزاق گیت، معامله دادگاه نیویورک با جیمز گیفن. برنامه شامگاهی رادیو آزادی را در شام روزی سه شنبه 10 آگوست از استودیوهای رادیو آزادی در دوشنبه و پراگ میشنوید. و شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان فردا روزی 11 آگوست را آغاز ماه مبارک رمضان اعلام کرد و دیروز امام علی رحمان رئیس جمهور نیز به این مناسبت در پیام مردمی کشور را تبریک گفت. اما از پنجکن در همین حال خبر میرسد که از امروز خواندن اذان از طریق بلندگوها در همه مسجدهای شهر پنجکن منع شده است. مسئولان کمیته دین در حکومت شهر پنجکن علت این امر خود را در نامنظم پخش شدن بانگی اذان از طریق بلندگوها دانسته و گفتند که پسوپیش صدا دادن اذان در مسجدها مردم را در نافهمی قرار میدهد. به این دلیل مسئولان دین بدون بلندگو صدا دادن اذان را اولاتر دانسته و تاکید کردند که در این صورت مردم موافق جدول و وقت از پیش مشخص شده نمازگزاری خواهند کرد.
اما قیوم عرض این دستوری کمیته دینی حکومت پنجکن در حال است که گفتید مردم تاجیکستان در رو بروی ماه شریف رمضان قرار دارد و صبح بر وقت چهارشنبه به نیت داشتن روزه برمیخیزند و 97% مردم تاجیکستان که مسلمان هست در ماه شریف رمضان شنیدن بانگ اذان را برای گرفتن روزه در صبحگاهان و هنگام شام برای کشادن آن اولاتر میدانند.
بله درست است خورشید. اما از سوی دیگر این نهاد حکومت شهر پنجکن نیز گذاشتن نماز برای کودکان و خوانندگان مکتب ها را نیز منع کرده است، همان گونه که در سالهای پیش در عرفه ماه رمضان چنین دستورات صورت می گرفت. جزئیات بیشتر را باشد در این باره از همکاری ما در وادی زرافشان شاهین روشن می شنویم.
در حالی که مردم شهر و دهات پنجکن صبح روز چهارشنبه برای گرفتن روزه ماه شریف رمضان برمیخیزند، مسئولین آید به بخش کارهای دین مقامات اجرایی دولتی شهر پنجکن دستور دادند که گفتن اذان از طریق بلندگویک ها منع کرده شود. و طبق این دستور حالا برای 159 مسجد جامع و پنج وقته شهر و دهات خواندن اذان از جانب مؤذنان توسط بلندگویک ها منع شده است. مرادقل شکوروف سرمتخصص آید به بخش کارهای دینی حکومت شهر پنجکن علت منع گفتن اذان را طریق بلندگویک‌ها در مسجد چنین شهر داده گفت:
در اساس مراجعات شهروندان و بینابت گرفتن طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اعتیاد دینی، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن تصمیم گرفت که مسئله با میکروفون ها اذان گفتن را در مسجد ها با تنظیم دارد. یعنی این معنی آن را دارد که ما با سر خطیب های مسجد های جامع و پنج وقته و در اون مسجد هایی که بلندگویک دارند مراجعت کرده فهمیدیم که آواز بلندگویک یعنی میکروفون ها را با تنظیم دارند و آنها باید در دایره مسجد صدا دهند. آنها نامنظم اذان میگفتند، یعنی پیش قفا توسط میکروفون اذان گفتن را ما میخواهیم که با تنظیم داریم.
اما در همین حال حاجی الله قلی ستارزاده امام خطیب مسجد جامع به نام خواجه محمد بشارا عضو شورای علمای جمهوری این گفته ها را خلاف سرقانون و آزادی وجدان شماریده میگوید:
البته این یگان قانون نیست، یگان نه آیین‌نامه و نه یک آزادی وجدان است که مثلا نماز نخوان، اذان نگو، این گپ ها نیست.
از سوی دیگر گفت آقای ستارزاده منع اذان طریق بلندگویک ها در ماه شریف رمضان یک مشکلات را برای مردم به بار می آورد، زیرا گفت او برای اکثر مردم عادت شده است که به هنگام شنیدن بانگ اذان نماز شام شروع به افطار می کنند و هنگام شنیدن اذان بامداد صبحانه را انجام می دهند.
این اذان یک خبری مثل روزه را کشادن است. این یک همچنین یک تقویم دارن کار فرض می شود این اسلام با.
محمد جان رحیموف یک ساکن شهر نگرانی از منع اذان طریق بلندگوی ها از جانب مقامات محلی نموده گفت: اکثر ساکنان عادت نمودند که با شنیدن اذان وقت را معین سازند و از روی آن به خواندن نماز و یا خود در ماه رمضان گرفتن روزه و کشادن آن شروع نمایند.
بعدی کار در آن است که اکثر مردم ما، مسلمان های ما، شام افطار نماز شام را محض از روی آواز مؤذن معین میکنند و همون را نگران میستند.
افطار میکنند
محض بعد صدای مؤذن که نماز شام به آدمان را دعوت کرد، همون لحظه افطار میکنند.
ساکنان میگویند منع اذان از طریق بلندگویک ها در شهر و دهات پنجکن از سوی مقامات محلی برای باری نخست بوده است و این حالت باعث نگرانی ساکنان شده است و آنها بر آن باورند که این اشتباه از سوی مقامات اصلاح و گفتنی از آن توسط بلندگویک ها دوباره در شهر و دهات جاری خواهد شد، زیرا به گفته ای ساکنان بانگ از آن توسط بلندگویک ها از مساجد بیش از 15 سال باز در شهر و دهات پنجکن صدا می دهد و آنها به این بانگ از آن می گویند همچون راهبلدی وقت خیش عادت کردند. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکن.
من این از آن از طریق بلندگویک ها در شهر پنجکین در استان ماه مبارک رمضان. اما کیومرز از دوشنبه چی خبر؟ در دوشنبه نیز صدای از آن را از طریق بلندگویک ها من کردن؟
تشکر خورشید. اصلا در این باره درباره من گفتنی از آن طریق بلندگویک ها در مساجد دوشنبه نیست، چون که ما هنوزم از صدای از آن را از طریق بلندگویک ها از مساجد میشنویم و حتی مولانا مختاروف معاون رهبری کمیته دینی تاجیکستان هم پیش از برنامه در یک تماس تلفنی به ما گفت که اصلا در این باره هنوز کمیته چیزی نگفته است، دستوراتی هم صادر نکرده است و اون چیزی که کمیته نمایندگی کمیته دین در حکومت شهر پنجکین کرده است مثلا تنها برای شهر پنجکین دخل دارد و این با موافقه با کمیته دینی حکومت تاجیکستان انجام نشده است.
بله کیومرز، و ماه شریف رمضان هم در حال فرا رسید که اکثر ساکنان از دمای هوا در اضطرابند و میگویند روزه گرفتن برایشان چندان سهل نخواهد بود. کیومرز.
بله خورشید، در این باره چندین شنونده ها هم با ما از طریق تلفنی صحبت کردند، ولی گفته میشد آیا شریعت دین اسلام در این باره برای این گونه آدمانی که از گرمی هوا رنج میکشند سبوکی های پیش بینی کرده است یا نه؟ و این سوالی بود که ما از روحانی شناخته کشور حاجی اسماعیل پیر محمدزاده پرسیدیم و حالا جوابی او را میشنویم.
رمضان ماهی است که در آن قرآن کریم نازل شده است و خداوند توفیق بدهد که مردم ما روزدار باشند. هر عضو را به یقین دان که روزه است، تا روزه ای تو روزه بود نزد کردگار.
ببینید، چون این بار ماه شریف رمضان در یک هوای تابستان در یک هوای گرم فرا رسیده است، آیا برای بعضی ها که مثلا سالمند هستند یا که عموما بعضی بیماری ها دارند، آیا اسلام در داشتن روزه به اینها یکان سبکی داده است یا نه؟
در سوره بقره آیه 185 یعنی و کسی که بیمار است یا در مسافرت است، به شماره روزهای مسافرت و یا بیماریش روزه میگیرد، بعدن یعنی که روزه را میخورد و بعد روزه میگیرد. این نص آیت است. از این رو ایده ای را که در این ماه مبارک روزه گرفتن برایشان دشوار است، خداوند تعالی آنها را موقتا آزاد کرده است که آنها روزهشون را بخورند، لیکن در پیش مردم نه، در یک جای پنهانی.
درست. اما یک نکته دیگر بود که بعضی ها در اداره های دولتی عموما در سازمان های مختلف در شرکت های مختلف کار میکنند، بعضی ها میگن که کارشان از حد زیاد است، آیا اونها در این مورد مثلا چی باید کنند؟
بسیاری ها میدونند که روزه تنها خودداری کردن از خوردن و نوشیدن نیست. وقتی که ما در گرما در سرما روزه می‌داریم، تفس آتش دوزخ را یک بیاد بیاریم که وقتی که قیامت قایم می‌شود، دادری عزیزم، آفتاب سر یک نیزه فرود می‌آید، بغیر از سایه رحمت الهی و بغیر از سایه عرش دیگر سایه نیست. انا اون روز را به یاد آوردن روزن گرفتن در کار است.
در ماه شریف رمضان چی باید بیشتر بخورن که مثلا مردم هم فکرن و روحن و جسمان خیلی آزاد و تازه و نفیس باشن؟ به هر حال
هر اون چیزی که خدا حلال کرده است، هر اون چیزی که شما را می‌فورد امور خورده استعمال کنید. بعضی ها بر اینن که گویا تخم خوردن ممکن نیست یا دیگر چیز، این گپ ها صحت ندارند. ماه رمضان آمد از سوی بهشت، آمد به مشام مؤمنان بوی بهشت. هر کس که در این ماه دلازاری کرد، نه روی بهشت بیند و نه بوی بهشت. پروردگارا توفیق بدهد که در این ماه ما کسی را آزار نداده باشیم.
تشکر. حاجی اسماعیل پیر محمدزاده بود که درباره فضیلت ماه رمضان و معیارهای روزه‌داری صحبت میکرد. حالا شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی را با گزارش از قرقیزستان ادامه میدیم. رئیس جمهور قرقیزستان روزا اتونبایوا اعلان کرد که دولت او انتخابات پارلمانی این کشور آسیای مرکزی را روز 10 اکتبر برگزار خواهد کرد. دولت قرقیزستان خیلی مدت منتظر بهبود اوضاع در جنوب آشوبزده کشور بود تا روز انتخابات را تعیین کند. جنوب قرقیزستان با ویژه ولایت های اوش و جلال آباد در ماه ایون شاهد خشونت های خونین قومی بین قرقیز ها و ازبک ها شده بود. بر اثر این خشونت ها بیش از 300 نفر کشته و صدها هزار دیگر بیجا شدند و دولت مجبور شد وضع اضطراری جاری کند. خبرنگار رادیو آزادی بریوس پنر که در این چند ماه اخیر چندین بار به قرقیزستان سفر کرده است، دلایل مربوط به انتخابات قریب الوقوع قرقیزستان را در یک مطلب ویژه بر اشتهای تحلیل درآورده است که خلاصه اش را اینجا از همکار ما میرزای سلیم پور میشنویم.
انتخابات 10 اکتبر در حال دایر می شود که قرقیزستان در همگی کمتر از 3 سال پیش در ماه دکبر سال 2007 انتخابات پارلمانی برپا کرده بود. در آن رای گیری برای بار اول در تاریخ کوتاه کشور حزب حاکم آقجال که از جانب رئیس جمهور وقت قرمانبیک باقیف پشتیبانی می شد به قدرت رسید. باقیف با کمک آقجال به قانون اساسی تغییرات وارد کرد که به دست رئیس جمهور صلاحیت های خیلی زیادتر می داد. اما باقیف در نتیجه آشوبهای ماه اپریل سال روان برکنار شد و حکومت موقتی که آمد پارلمان را منحل کرد. حکومت موقت در ماه ایون در یک رایپرسی سراسری طرح نوی قانون اساسی قرقیزستان را تصویب کرد که نخستین نظام پارلمانی در آسیای مرکزی را جاری میکند. نظام پارلمانی در تاجیکستان نیز از پایان سال 1992 تا سال 1994 حاکم بود ولی بعداً برهم خورد و در عوضش نظام پرزیدنتی جاری شد. اما در قرقیزستان با تصویب قانون اساسی و منحل شدن پارلمان قدیم ضرورت انتخابات جدید پارلمانی پیش آمد. پارلمان قبلی قرقیزستان یک مجلسی و عبارت از 90 وکیل بود. هیئت نوی مجلس عبارت از 120 وکیل است ولی یگان حزب حق بردن بیش از 65 کرسی وکیلی را ندارد. هدف از این اقدام جلوگیری از متمرکز شدن قدرت در دست یک حزب است که حزب غالب را به تشکیل ائتلاف با احزاب دیگر تشویق خواهد کرد. نکته دیگری مهم برای بار اول در تاریخ قرقیزستان محض در پارلمان انتخاب شدن سروزیر است که رهبری دولت را بر عهده خواهد گرفت. رئیس جمهور در این نظام جدید نظیر همتایان کنونی اش در آلمان و یا جمهوری چک محدود عمر سیاسی خواهد شد. فعلا در قرقیزستان جمعیتش عبارت از نزدیک 5 میلیون و 400 هزار نفر 148 حزب و جنبش سیاسی ثبت نام شدند ولی غالبا تنها کمتر از نصف این احزاب در انتخابات 10 اکتبر شرکت خواهند ورزید و به باور اکثر تحلیلگران از این شمار هم تنها 5 الی 6 حزب می توانند به پارلمان آینده راه بیابند. تعداد انگشت شمار احزاب در قرقیزستان بیش از 10000 عضو ثبت نام شده دارند ولی سوال اینجاست که احزاب سیاسی قرقیزستان از نگاه خط مش و برنامه‌های سیاسی خود با چی فرق میکنند. فرهنگ سیاسی حاکم بر قرقیزستان اساساً روی شخصیت‌ها حساب میکند و اکثر مردم احزاب را با نام رهبرانش میشناسند. برای مثال حزب اورونوموس فلیکس قولوف یا اتمکان امربیگ تکبویوف و سوسیال دموکرات که رهبرش الماس هوتنبویوف است و اکثر در قرقیزستان همین گونه بر پایه توجه به شخص رهبرش به این یا آن حزب رای میدهند. اما برنامه‌های سیاسی احزاب بعضن چنان نافهم است که برخی ختمش حزب‌ها را از داخل صحبت‌های رهبرانش می‌جویند تا از برنامه رسمی‌اش. ضمناً در آستانه انتخابات‌ها برخی احزاب و جنبش‌های قرقیزستان برای بالا بردن امکان پیروزی با هم ائتلاف می‌بندند. از این رو احتمالی به هم آمدن برخی از این احزاب در پیشروی انتخابات 10 اکتبر را نیز نباید صرف نظر کرد. این انتخابات همگی چند ماه بعد از آشوب‌های خونینی جنوب قرقیزستان می‌گذرد. آیا احتمال بروز آشوب‌های نوی اجتماعی در جریان کارزار پیش از انتخاباتی و بعد از رأی‌گیری در قرقیزستان تا کجا واقعی است؟ آشوب‌های قومی بین قرقیزها و ازبک‌ها در جریان مبارزه‌های پیش از انتخاباتی و شاید بعد هم وضع جنوب را در حال تنش آلوده نگاه خواهند داشت. جمعیت ازبک‌ها می‌خواهد نامزدهای ازبک نیز به پارلمان انتخاب و به مقام‌های دولتی انتصاب شوند. قرقیزهای جنوب اما شاید نظری کاملاً مخالف دارند و تلاش بیورزند تا شمار کمتری ازبک‌ها به پارلمان و منصب‌های دولتی راه بیابد. مشکل دیگر ثبت نامزد هاست. در انتخابات های قبلی نامزدی شخصیت های معروف یا اصلا ثبت نشد و یا در جریان کارزار با بهانه های مختلف لغو کرده شد. برای مثال در انتخابات پارلمانی سال 2005 حتی نامزدی رئیس جمهور کنونی روزا اتونبایوا را لغو کرده بودند. در گذشته موردهای تلاش افراد مربوط به گروه‌های جنایی برای راه یافتن به پارلمان نیز مشاهده شده است که یک نمونه برجسته‌اش ریسکبک احمدبایوف یک چهره معروف در عالم جنایی قرقیزستان است که بعداً کشته شد. اما مشکلات اصلی انتخابات‌های قبلی قرقیزستان بعد انجام رأی‌گیری بروز می‌کرد و با متهم شدن مسئولین انتخابات به تقلب نتایج و برخورد مغرضانه پایان می‌یافت. دولت روزا اتونبایوا دولت است جدید و می‌تواند این بار برای چنین اتهامات بهانه ندهد ولی قرار معلوم نه همه مدعیان به کرسی وکیلی دست می‌یابند و افراد شکست خورده معمولاً انتخابات را غیر عادلانه خوانده طرفداران خود را برای اعتراض به خیابان‌ها دعوت می‌کنند ولی حداقل انتظارات این است که افراد و احزاب ناکام در انتخابات 10 اکتبر بعد از این معرکه به صف مخالفین دولت جدید قرقیزستان خواهند پیوست.
آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات قریب الوقوع پارلمانی در قرقیزستان که قرار است 10 اکتبر صورت بگیرد.
ما مجله شانگهای رادیو آزادی را میشنوید. قبل از آنکه برنامه را با تحولات تاجیکستان پیگیریم، حالا یک گزارش بین‌المللی. وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا روبرت گیتس با اشاره به واقعیت روز و قرض روزافزونی حکومتش اعلام کرد که خراجات نظامی این کشور کاهش خواهد یافت. گروهی از قانونگذاران آمریکایی از این برنامه خوشحال نیستند، ولی گیتس میگوید این فقط آغاز کار بوده، کاهش مصرف‌های نظامی ادامه خواهد یافت. طاهر سفر در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
با اشاره به خرج بزرگ دو جنگ و افزایش قرض حکومت آمریکا، وزیر دفاع این کشور روبرت گیتس گفت که نظامیان برنامه کاهش خراجات را مورد اجرا قرار می‌دهند. ضمن صحبت طولانی با خبرنگاران در پنتاگون، روبرت گیتس تاکید کرد که این قدم اول است و در جریان تطبیق آن خراجات نظامیان 100 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. او افزود که این مصرف برای اصلاح نیروهای بعد جنگ‌های چندین ساله و آماده کردن سربازان به عملیات آینده نظامی است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا خاطر نشان کرد که نظامیان باید اشتهایشان را به امکانات واقعی مطابق کنند. بودجه سالانه نظامیان آمریکا همراه با خراجات جنگ های افغانستان و عراق 700 میلیارد دلار را تشکیل می کند. بر پایه این برنامه یک عده پایگاه ها بسته شده، شماری از افراد و فرماندهان بلند مقام به استعفا فرستاده می شوند. کارشناسان کاهش خراجات ستاد مشترک فرماندهی در نورفولک ایالت ویرجینیا را که در 330 کیلومتری جنوب واشنگتن قرار دارد، بزرگترین بخش این مرحله کاهش بودجه نظامی عنوان دادند. طبق آمار وزارت دفاع آمریکا، در این ستاد 2800 افسر نظامی و ملکی ایفای وظیفه کرده 3000 خادم شرطناموی با آنها کمک می رسانند. همین منبع می افزاید که خرج سالانه مرکز فرماندهی نورفولک به 250 میلیون دلار روبرت گیتس در عهد جورج بوش به منصب وزیر دفاع آمریکا تعیین شده بود و پرزیدنت بعدی باراک اوباما دموکرات با نظرداشت دستگیری گیتس در میان قانونگذاران او را در این منصب حفظ کرد. روبرت گیتس اعتراف کرد که کاهش خراجات نظامی وضع خادمان این ساحه را وزنین تر می کند. روبرت گیتس می گوید من فرمان دادم که هر بخش نظامی در آنجایی که امکان دارد همایش و بستن پایگاه ها و وسیله های زیادتی را ارزیابی کند. واضح است که این اقدام سیاسی است. فعلا کنگرس امکان بستن مؤسسه های نظامی را محدود کرده است، ولی چیزی دشوار حتما ناممکن نیست. من امیدوارم که کنگرس راه های کاهش خراجات نالازم در وزارت مدافع را پیدا خواهد کرد. Unnecessary costs in this part of the defense enterprise. در پی این اظهارات وزیر دفاع آمریکا، بعضی قانونگذاران به ویژه آنهایی که از رأی مردم ساحه نظامی بهره‌مند هستند اشاره کردند که تصدیق برنامه گیتس در کنگرس با آسانی دست نخواهد داد، ولی در اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از برنامه اصلاحات پنتاگون پشتیبانی کرد.
کاهش خراجات نظامی آمریکا که به تاکید وزیر دفاع این کشور روبرت گیتس در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
مجله شامگاهی را با گزارش از بدخشان ادامه میدیم. این دید دخترچه 5 ساله است که به عوض کردن گردهش نیاز دارد، ولی نبود مبلغ مانع این کار شده است. حالا این دید در مسکو است و انتظار جراحی است. به خاطر کمک به این دختری دوسرو چند سازمان محلی در بدخشان مارافون را برگزار کردنیان و مبلغ از این اقدام جمع شده را برای جراحی این دید میبخشند. میرزا جلال شاه جمال از خاروق گزارش میدهد.
تقدیر این در یک دختره که 5 ساله که آرزوی زیادی در دل می پرورد ولی بیمار است و به عوض نمودن جگر نیاز دارد، خوانندگان روزنامه پامیر را متاثر ساخت. پزشکان در شهر ولادیمیر روسیه برای تبابت کودک کمک کردند، ولی برای جراحی جگر و نجات یافتن این فرشته خردکک 80000 دلار لازم است، پولی که پدر ایندرا یک مهاجر قطری تاجیک ندارد. خبرنگار روزنامه پامیر منیرا کوکامبیکوا میگوید مطالب درباره مشکلات این فرشته خردکک در دل بسیار نفران اسیم دردی برانگیخته است.
بسیار افسوس از آن میخوریم که والدین این دخترچه از هم جدا بودند و این دخترچه یعنی چنین تقدیر رو نصیب گردید. اونا بسیار خوانندگان گزیته ما با این چیز بی‌طرف نموندم.
به خاطر جلب توجه به مشکلات یکی مون در بدخشان و اطفال نیازمند به مثل این دره که امروز با پدرش در مهاجرت قرار دارد، ایده از تشکیلات های جمعیتی تصمیم گرفتند که در یک وقت در خورو و مسکو معرکه جمع‌آوری مبلغ برگزار کنند. اعلان آن مردم را برای شرکت و تماشا به تلمارافون که بچه‌های پومیر نام داشته شام امروز در میدان ورزشی خورق برگزار می‌شود دعوت می‌کنند. با گفته خوشامد علی داد، یکی از سازماندهندگان معرکه، زیاد از 10 گروه هنری منطقه دعوتشان را پذیرفته کنسرت خیریه می‌دهند. خوشامد افزود که برای 150 یتیمان ولایت مقامات در نوای روشان بنای نو ساخته است، اما جهت کمبود تامینات یتیمان اصلا خود را در میون چهار دیوار خالی احساس میکنند.
بسیار مشکلی های مادی دارند و ما میخواییم که کمی هم باشد همین مشکلات را برطرف کنیم.
صاحبکار خوشنظر شوقلیف که در مسکو فعالیت دارد میگوید که بچه های پومیر در کجایی که باشند باید به غمخوری فرا گرفته شوند. وای بیان کرد، مردم عادت کرده است که از مهاجرت فقط پول میواید، ولی نباید فراموش کرد در مهاجرت نیز بسیار نفران با مثل ایندره خورسول با کمک نیاز دارند. دوروب دوروبوف عضو انسامبل دانشجویان دانشگاه روسیگی دوستی خلقوی مسکو میگوید با استفاده از تعطیل وای در مارافون خورق شرکت میورزد و سرود میخواند.
یا کگدتا توجو ویتی سکاسکی ویریو ночами, но ветер все мечты унес, развеял. Печалями по безлюдному шоссе я убегаю в ночь, встречать рассвет, но теперь я знаю, что тебя рядом нет. Боль в ответ.
Овозхон гурӯи Акубер Мериёр Соҳибназаров мегӯяд, ки ба фармоиши зиёд дар арафаи Рамазон нигоҳ накарда, онҳо як рӯзро ба хотири хидмат гузоридан برای یتیم بخشیدند.
ما به فرمایش ها نرفتیم و وقت خود را دریغ نکرده آمدیم این روز در تالار استادیون پامیر برای کودکان یتیمان یک خدمت خود را رسانیم.
آنا زنین عجب خوش رو آنا زنین تو چیمین هرانگاس نویفی ترزین دیدم من سنم میبازی ابروی تیلا موهی سیاه داشت و اما نگفت از کجا.
دستن در کورون تیلی مارافون در خورق و مارکه جمع‌آوری مبلغ در مسکو باور دارند خیر و احسانی که در عرفه ماه رمضان برای یتیمان و نیازمندان نثار میگردند پر برای نیاز بچه های پومیر مصرف میشود. میرزا جلال شجمول، رادیو زودی، خورق.
کمک سازمان های محلی بدخشان به ایندیره 5 ساله که منتظر جراحی در مسکو است.
و شنوندگان عزیز، در دقایق پایانی برنامه حالا از ورزش. شورای ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف درباره دستاورد نوی موزونه چوری و مرسن معروف تاجیک در مسابقه بین المللی در قزاقستان گزارش می دهد.
ورزشکاری تاجیک موزونه چوری و در مسابقه بین المللی آید با بوکس بین زنان برای جام خاطره قهرمان مهنت سوسیالیستی کمشد دانینبایو در شهر قستانه قزاقستان مدال طلا به دست آورد. در این مسابقات که حدود 70 ورزشگر از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و هندوستان شرکت داشتند، زنان از روی 10 درجه وزنها قوازمایی کردند. موزونه در رقابت ها در وزن تا 60 کیلوگرم بر دو رقیب خود از قزاقستان پیروز شده در قوازمایی نهایی مشتنی هندوستان را شکست داد و مقام اول را کسب کرد. موزونه چوری و در صحبت با رادیوی آزادی گفت به مشتنی از 6 سالگی شغل می ورزد.
سال تولد من 1992 یکم اکتبر من در شهر کلوب به دنیا آمده هستم. از صنف یکمین تا صنف دهمین در مکتب رقم 40 شهر کلوب تحصیل میکردم. حالا من در مکتب اینترنتی اسپورتشکوله شهر دوشنبه تحصیل میکنم.
موزونه چوری و اولین ورزشکار دختری تاجیک است که امسال به عنوان قهرمانی آسیا در رشته بوکس دست یافته است.
این مسابقه از 23 ماه می تا 31 ماه می در شهر استانه قزاقستان گذشته بود. من یکمین دختر تاجیک بودم در این مسابقه اشتراک کردم در وزن 60 کیلو. روز فینال من با رقیبم از کره شمالی بود، دو کرات چمپیون جهان بود. در این مسابقه نی غالبیت به دست آوردم. بعد از آن یکم کس باور نمیکرد که دختر تاجیک در چمپیونات آسیا جای یکم را گرفت که اولین باره ما در این مسابقه اشتراک میکنیم.
موزونه چوری و در عین حال تحت رهبری استادش میرزا شمسیف تمرین کرده به مسابقه قهرمانی جهان اوید با بوکس میانی زنان که از 7 تا 18 سپتامبر در کشور بربادوس دایر خواهد شد آمادگی میبیند.
انشاءالله کوشش غیرت میکنم که در چمپیونت جهان المپیاده جای یک میگیرم.
باید تذکر داد مبلغ خراجات آمادگی و شرکت موزونت شوری و در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی بر اساس قراردادی که ماه ایونی سال روان به تصویب رسیده بود از جانب شرکت شاهانه پرداخت کرده می شود. نرسالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همه مطلب همکارم نرسالله لطیف، ساعت اولی مجله شامگاهی را در اینجا به پایان میبریم. تا این لحظه با شما من کیو مرسیتو و همکارم خورشید همدم بودیم.
آره، بسیار سپاسگزارم شنوندگان ارجمند که تا این مدت ما را همراهی کردید. اما این انتهای برنامه ما نیست. بعد از یک پاره ترانه، اخبار تازه، سپس مجله های دنیای اقتصاد، یک روز با شما و آیین مدار برایتان تقدیم می‌گردد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
هر کجای رفتم هزار رنج دیدم، تا تو مرا شاد کنی هزار غم خوردم. هر کجای رفتم هزار رنج دیدم، تا تو مرا شاد کنی هزار غم خوردم. قلندرم در بدرم، تو گم شدی از نظرم. قلندرم در بدرم، تو گم شدی از نظرم. جامعی سبز ببرم، جامعی سبز ببرم، پشی درم آمده یم، پشی درم آمده یم.